درس خارج اصول استاد سید جواد شبیری 12 بهمن 92.
سلام علیکم.
سوزان اسمت بله که این مرد دیگه
مرد ویدا دارم کنم باشه بردنش نماز مرگی تو
او خدا را همیش کن من را اون قرار بار
باشی بودم اتنه بازم یعنی واقعی یه شخصه هم بور
سلام
من سوال
دارم
خون یه
پرنده بود
همون
مرده هست همون بوده هست همون جهاز شده
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل
على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد وجوه اعتبار قول لغوی بود. یکی از وجوه اعتبار بود که لغوی اهل خبره است و اهل خبره قولش حجت. البته بحث در مورد حجیت قول لغوی در تشخیص موضوع له هست، در تشخیص مستعمل فی، همون بحثی که قبلا صحبت شد که آیا در حجیت قول لغوی حسی بودن و حدسی بودن معتبر هست یا نیست، اون بحث بود. ولی در تشخیص حجیت قول لغوی در موضوع له، یکی از از کنم خدمت شما وجوه این هست که قول لغوی حجیت هست از این جهت که لغوی اهل خبره به وضع است و قول اهل خبره حجیت هست. خب بحث در مورد کبرای قضیه گذشت، مشکل هست ما به طور کبروی بگیم قول اهل خبره در جایی که امکان تحصیل علم برای نوع مردم در این خصوص مورد هم هست، باز هم مراجعه میکنن به قولی که اطمینان بخش نیست. بله، در بحث انسداجایی که منصد باشه راه علم برای نوع مردم، قول اهل خبره را از باب ظن‌آوری حجت می‌دانند، ولی ظن به قول لغوی خصوص از حاصل از قول لغوی خصوصیت نداره. به طور کلی عقلا اقرب طرق ممکنه به واقع رو می‌پیمایند و در جای اقرب طرق نوعیه ممکنه به واقع. و قول لغوی یکی از مصادیق این قانون کلی هست. در جایی که انسداد باب علم باشه قول لغوی میتواند از مصادیق اون باشه. خب این محصل ارزما تا اینجا. بحث مرحله دوم بحث صغرویشه. مرحوم آخوند میفرمایند که لغوی اصلا اهل خبره در تشخیص موضوع لحا نیست، اونی که اهل خبره هست در تشخیص مستعملون فی هست، که اون هم مثلا تشخیص مستعملونی تا به موضوع لحم نینجامه فایده بخش نیست. اون بحثایی که گذشت، خب اینجا مرحوم آقای داماد اشکال می‌فرمایند که نه، لغوی خبیر نسبت به موضوع لحم هست، بیان خاصی در مورد این خبیر بودن لغوی نسبت به عرض کنم خدمت شما موضوع له ارائه نمیدن. میگن همچنان که اگر خود انسان نسبت به توادر علم برش حاصل بشه حجت هست، کسی ربا ما این هست که لغوی هم میگه که من از توادر در موارد استعمال این علم برام حاصل شده و این بیان رو ذکر میکنه. البته یه بیانی از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه، ممکنه اینجوری تقریر کنیم که لغوی خبیر به لغت نیست، به دلیل اینکه بنا نداره موضوع له رو از غیر موضوع له تمییز بده. اگر قرار بود خبیر به این فن باشه، در کتاب‌های لغت علامتی برای تمییز معنای حقیقی از معنای غیر حقیقی ذکر می‌کرد. این بیان در کلام مرحوم آقای داماد نکته‌ای هست که اشاره به پاسخ این بیان هست به تقریب منی، اینی که مجرد این که معمولا لغوی علامتی برای تشخیص حقیقت از مجاز ذکر نکرده دلیل بر خبرویتش نیست. حالا یک شخص خبیر ممکنه اگر در یک زمان خبرویت خودش رو اعمال کرد و معنا حقیقی رو از مجازی تشخیص داد، این خب باید قولش حجت باشه. ممکنه ببینید شما این که خارجن لغوی معمولاً خبرویت خودش رو اعمال نمی کند برای تشخیص حقیقت از مجاز، این کاشف از این نیست که اصلاً خبرویت نداره، و اگر احیاناً یه موقعی خبرویتش رو اعمال بکنه خبرویتش حجت نیست، به تو با هم دیگه ملازمه نداره. اونی که ما می دانیم این است که خارجن معمولاً حقیقت رو از مجاز تشخیص نمیده. اما حالا حقیقت رو از مجاز تشخیص نمیده، خبره نیست تشخیص نمیده، یا خبره هست و بنا نداره که این خبرویتش رو اعمال کنه، که نه واگذار میکنه به دیگران که مثلا خبرویتش رو خبرشون رو اعمال کنه. حالا یه همچی بیانی ممکنه از کلام مرحوم آقای داماد در پاسخ مرحوم آقای آخوند استفاده بشه. ولی اصل قضیه اینه که این که میگید اهل لغت خبره هستن در تشخیص موضوع له، چه بیانی برای این بیان هست؟ خب بیان مرحوم آخوند در نفی خبرویت ناتمام، ولی بیان برای اثبات خبرویت میخواد، چون بیان خاصی اقامه نکردن برای این مطلب، و به نظر میرسه که اون وجه تمایز اهل لغت با غیر اهل لغت در این است که اهل لغت رفتن موارد استعمال استقصا کردن و زحمت کشیدن، این زحماتشون مربوط به موارد استعماله، اما نسبت به تشخیص این که حالا این کدوم حقیقت کدوم مجاز هست معمول اهل لغت کاری نکردن. بله تو اهل لغت زمخشری هست در اساس البلاغه، اون سعی کرده بین اینها تمییز بده، ولی زمخشری هم کاری غیر از این که همون موارد استعمال رو با هم سنجیده و ببینه که کدوم یکی از اینها به نظر میرسه که معنای مجازی نسبت به دیگری هست، بیشتر از این چیزی استفاده نمیشه، یعنی همون تبادلی که ما هم با شناخت موارد استعمال میتوانیم نسبت بهش ابراز نظر کنیم، همون رو زمخشری. زمخشری کاری که از دیگران، از دانشمندان دیگه بر نیاد انجام نداده و خیلی مشکل هست. ما مقایس اللغه اصلا به ربطی به حقیقت و مجاز نداره. مقایس اللغه بحثش یک نکته دیگری هست. ببینید حالا که گفتید، ما یک کاری مرحوم آقای مصطفوی دارن، ایشون مدعی هستن که معانی مختلفی که ریشه های کلمه دارن اینا همشون گاهی اوقات برای یک ریشه چند معنا ذکر میشه، اینا درست نیست، این همه معانی به یک معنا برمیگردد و تلاش میکنن که این معانی رو با معنی واحد براشون استیز بکنن. خب این اصل این مطلب رو ایشون مفروغان ان گرفته که حتما اینا یک معنا هستن، با تکلف میخوان این معانی رو به اون معنای واحد ارجاع بده. خب اون از جهت کبروی مشکلاتی داره، یعنی هیچ برهانی نداریم بلکه برهان برخلافش داریم. و اساسا روش شناخت موضوع له هم این نیست که یک اینجور اصلهای مفروض رو ما بگیریم و موضوع له ها رو دستشون رو درد نکنیم. نه نه، من خیلی این کتاب رو کتاب سودمنده نمیبینم. حالا عرض میکنم اما من به نظرم مقایس اللغه اصلا کارش غیر از کار آقای مصطفیه. این کلمه مقیاس لغت مراد چیه؟ مقیاس لغت من فکر میکنم ایشون میگه که ببینید یه حرفی هست که مثلا یک واژه یک جهت مشترکی بین معنای یک واژه در معانی مختلف ممکنه وجود داشته باشه، در اشتقاقات مختلف یک واژه یک معنای مشترکی لحاظ شده باشه، ولی این معناش این نیست که اون معنای مشترک به همون معنای جامعی و مشترکیش در همه موارد به کار رفته باشه. میخوام یه توضیح بدم. ببینید فرض کنید که ما کلمه ضریر به معنای نابیناست، خب ضرر به معنای آسیب زدن، آسیب دیدن، امثال این هاست. اگر ما گفتیم که ضریر رو هم از با ضرری که من آسیب دیدن از یک اصل هستند، معناش این نیست که ضریر به معنای مطلق آسیب دیده است. ممکنه اون معنای جامعه که آسیب دیدن باشه، تو بعضی مشتقاتش این واژه در بعضی از مصادیق اون جامعه به کار رفته باشه. یعنی ما ایشون در واقع اون معنای مشترکی که بین واژه ها هست، اون معنای مشترک رو که احیانا ممکنه در مشتقاتش رنگ و بوی خاص خودش رو گرفته باشه، ممکنه یک لون مخصوص گرفته باشه از اون عمومیتش. ببینید حالا یه نمونه فارسی رو من به شما عرض بکنم از باب شاید. ما کلمه‌ای داریم به نام دانش، یک پسوندی داریم در فارسی به نام سرا، کده، گاه، یا پسوندهای زمان یا مکان هستن. این دوتا که با هم ترکیب میکنیم، دانشگاه، دانشکده، دانشسرا، اگر طبق قاعده اولیه باشه رو باید همش یه معنا داشته باشن، در که اینا یه معنا ندارن. علتش اینه که علاوه بر اون معنای دانش که معنای اصلیشه و معنای سرا که معنای پسفند نسبت هست، این مجموعه هم یک وضع مستقل ممکنه داشته باشه. اینجور نیست که وضع مشتقات فقط اون وضع اصل ریشه باشه و وضع این
مشتق خاص که معنای حالا در فارسی که ساختارش ساختار پسوند و پیشونده، این شبیه همین عربی هم همینه. فرض کنید ضرر به معنای آسیب دیدن مثلا. وزن فعیل هم وزن صفت مشبهیه، یعنی کسی که دارای این وصف هست. این ضرری که میره تو این قالب وزن فعیل ممکنه یک وضع جدید پیدا کرده باشه، وضع جدیدی که در ارتباط با وضع سابق هست.
علاقات مشتق یا وضع جدیده؟
وضع جدیده. علاقات مشتق مجاز نیست، حقیقته. حقیقت من اینه که میخوام بکنم حقیقت اصلا ضریر برای نابینا حقیقتا به کار میره.
به
وضع جدید یه نکته ای رو من اینجا هم نه به تناسب اصلا اینه که نکته ای که میخوام بگم اون نکته ای که دو تا بحث با هم دیگه گاهی اوقات خلط میشه. یکی این که اوضاع طولیه، ما خیلی وقتا یک سری اوضاع داریم، اوضاع طولیه است، یعنی یک وضع به لحاظ وضع دیگر هست. روشن تا این اوضاع طولیه اوضاع اعلامه. فرض کنین شما اسم پسرتون میذارید احمد به اعتبار اینکه پدر بزرگش احمد بوده، به خود اون پدر بزرگ هم به اعتبار یک پدر بزرگی دیگه احمد گذاشته شده، همینجور اصلش به اعتبار که لقب مبارک حضرت رسول صلوات الله علیه احمد بوده این اسم گذاشته شده. یعنی این اوضاع طولیه، یعنی هر کدوم به لحاظ وضع قبلی گذاشته شده. امثال اینا فرض کنید کلمه همراه به معنی تلفن همراه الان همراه به کار میبرن، به اعتبار اینکه اصلش به اعتبار این است که به هر حال برخلاف تلفن ثابت که در یک جا هست، این تلفن همراه همراه شخص وجود داره. این اعتبار منشأ میشه که این همراه وضع جدید پیدا کنه برای این تلفن همراه، وضع جدید پیدا کنه. حالا گاهی اوقات این وضع تعیینی هست، گاهی اوقات وضع تعیینیه، یعنی ابتداءً به نحو تجوز به کار میره، با کثرت استعمال این وضع تعیینی شکل میگیره. این بحث اوضاع طولیه رو از بحثایی است که خیلی یه موقعی حاج آقا یادم هست که یه مطلبی رو مطرح میفرمودن در بحث وضع حروف، ایشون میخواستن استشهاد کنن که اینکه معانی مختلف برای حروف ذکر شده، این معانی مختلف درست نیست به این بیان که این مثلا چند تا معنایی که برای هر حرف ذکر میشه، ما میبینیم مرادف این حرف در عربی هم همین چند معنا رو داره، در فارسی هم همین چند معنا رو داره، در ترکی هم همین چند معنا رو داره، و اینکه دقیقا همین چند معنا در زبانهای مختلف به این چند معنا به کار رفته باشه خیلی مستبعد هست. این نشانگر اینه که اینا بر جامع وضع شده، نه برای خصوصیت، و خیلی مستبعد هست تصادفا این وضعها مثل هم در اومده باشه در زبانهای مختلف. من عرض میکردم خدمتشون که اگر کسی اشتراک لفظی بین این واژه ها رو به وضعهای مستقل از هم تصویر کنه، این اشکال وارده. وضعهای مستقل از هم در زبانهای مختلف نمیتواند شکل گرفته باشه، ولی اگر وضعهای به تناسب، وضعهای طولی، من تعبیر وضع طولی میکردم، حالا بفرمایید وضعهایی که به تناسب هم دیگه هستن، وضعهای به تناسب رو ما مطرح کنیم، این خیلی استغرابی نداره، چون هر وضع طبعاً به طبع وضع دیگر رو دنبال میکنه به دلیل شباهتی که بین معانی وجود داره. بنابراین مانعی نداره که در زبانهای مختلف همین وضعها مشابه اون هم شکل بگیره و وجود داشته باشه. حالا اجازه یه لحظه، یه مطلبی اینجا در بعضی از کتابهای فلسفه زبانی دیدم از ویتکنشتاین نقل میکنن. ویتکنشتاین بعد تو بحث مشترک معنوی اینکه یک جامعی داشته باشه بین واژه ها رو انکار میکنه. بعد مثال خاصی هم اونجا تو بعض از این کتاب ها مطرح شده، ایشون حرفش این هست که ما گاهی اوقات یک واژه به اعتبار مشابهتش، مشابهت معناش با یک معنای دیگه در معنای دیگه به کار میره، اون معنا هم در یک معنای دیگه به کار میره، معنای دیگه در یک معنای دیگه به کار میره، همینجور بدون به طوری که بین معنای اول و معنای آخر هیچ گونه شباهتی نیست، ولی شباهت حلقه بار تعبیر ایشون این هست که معانی به صورت یک زنجیره و یک حلقه به هم دیگه ارتباط پیدا میکنن، به طوری که اول این حلقه و آخر این حلقه ممکن اصلا با هم دیگه ارتباط نداشته باشن، هر کدوم با حلقه کناریشون ارتباط داشته باشه. یه همچی تصویری رو در مورد واژه ها میکنه، بعد تعبیر میکنه کلمه بازی رو ذکر میکنه که بازی این معانی مختلفی که برای بازی هست اصلا اینقدر با هم دیگه تفاوت دارن که اصلا هیچ گونه جامعه بین این معانی مختلف بازی نیست. حالا اینا بحث مختلفی تو این بحث و مثال ها و اینها وجود داره که شکل ظاهری رو گویا تأثیر بخش دونسته در بازی. بازی اون چیزی که در چیزش هست، اونی که در مقابل جدی هست، حالا به هر شکل و قیافه‌ای باشه، لازم نیست اون مصادیق مختلف بازی یک شکل صوری و مادی واحد داشته باشن، جهت مشترکشون و شکل ظاهرشون نیست. حالا این مثال بماند، ولی اصل این تفکر به اصطلاح چیز ارتباط حلقوی، این ارتباط حلقوی اگر نسبت به مصادیق مختلف یک معنای واحد در نظر بگیریم این درست نیست، ولی من از اون الهام بخش من بود در مورد وضعهای طولی. ما وضعهای طولی گاهی وقت به همین شکله که یک واژه به یه معنایی به کار میده، به تناسب اون معنا یک وضع طولی جدید تعیناً او تعیناً پیدا میکنه، به تناسب او وضع تازه، به تناسب او وضع تازه، وضعهای طولیه ارتباطشون ارتباط حلقویه، ارتباطشون ارتباط حلقویه. ممکنه اون آخری با اولی اصلا ارتباط نداشته باشه، ارتباط این اون شباهت معنوی که مصحح اینی که به تناسب او این وضع صورت بگیره نباشه، ولی هر دوتا حلقه که کنار هم باشه ما اگر اولی و آخری رو ببینیم خیال میکنیم وضعهای مستقل هستن، در حالی که اون حلقه های اتصال رو وقتی تشخیص بدیم میفهمیم که نه، این وضعها در طول هم هستن و وضعهای به تناسب هستن. و این یه مقدار شناخت این به اصطلاح وضعهای مختلف و زمانهایی که این واژه ها به کار رفتن در شناخت کیفیت اطوار مختلف این واژه خیلی مفید هست. و خب حالا بحثای ریزکاری داره که نمیخوام وارد بشم. حالا صبر کنید اجازه بدید. این من تصور میکنم معجم و مقایسه لغه اون تعبیری که میکنه اصل لغت، مرادش از اصل اون معنای مشترکی نیست که بدون هیچ گونه تغییر در معانی مختلف به کار رفته. ممکنه اون اصل اون معنای مشترکی که هست که تو همه اینها هست، ولی تو چیزهای مختلفش، یعنی با این پیش فرض ایشون این نگفته که این معنا در مشتقات مختلف باید دقیقاً به همون معنای جامعی به کار رفته باشه بدون هیچ گونه تغییری. و این حرف ایشون تعیینه. ببینید یه بحث داریم، فرض کنید کلمه ضریر، ضریر یک هیئت داره، یک ماده داره، هیئت فعیل، یک ماده به اصطلاح ضرر. ایشون بحث موجه مقایسه لغت تعیین معنای مواد نیست، نمیخواد معنای مواد رو روشن کنه به این معنا که این مواد با هیئت که ترکیب بشن، به طوری که ما اگر اون هیئت رو معناش رو بشناسیم اون ماده رو هم بشناسیم معنا رو تشخیص دادیم. این به نظرم مراد ایشون نیست. شاهدش هم این هست که میگه من بحثی رو که دنبال میکنم قبل از من کسی دنبال نکرده. تعیین مواد چیزی هست که تو کتاب‌های لغوی قبلی هم هست، این اون چیزی که ایشون میخواد معنای جامعی که ولو با رنگ خاص در موارد مختلف به کار رفته رو بیان کنه، اصل مشترک، اصلی که اصل در مقابل ببینید یک ریشه‌ای که وجود داره، این ریشه ممکنه در شکل‌های مختلف خودش رو متمثل کرده باشه. نمیخواد بگه که این معنای مشترک به علاوه اون به اصطلاح معنای هیئت در مواد مختلف اگر زمینه بشه به این معنای ماده تشخیص معنا داده میشه. ایشون مثلا میگه ضرر به معنای نقصانون اصلا یدل علی نقصانه. وقت آیا ایشون میخواد بگه که ضریر هم یعنی ناقص؟ این معلوم نیست مرادش این باشه. میخواد بگه ضریر هم ارتباط معنایی با نقصان داره. بلو ارتباط معناییش این هست که یکی از مصادیق نقصان که به معنای نابینایی هست اون معنا در مورد ضریر وجود داشته باشه. هدف ایشون انکار اشتراک نیست و هدف ایشون این نیست که با پیش فرض قرار دادن این که در لغت عرب مشترک وجود نداره ما بیاییم یه معنای واحد رو چیز بکنیم. ایشون به نظرم با پذیرش اشتراک میگه اشتراک داریم، ولی این اشتراک به این معنا نیست که این معانی مختلف به همدیگه گسسته هستن. این معانی حلقه اتصال دارن، به همدیگه یک گونه ارتباطاتی بینشون وجود داره. وعظه های مستقل هم از هم نیستن، ارتباط با همدیگه دارن و این یک معنای جامعه اینها رو به همدیگه مرتبط میکنه. گرده ارز کردم این تصوری که من از ویتکنشتاین نقل کردم اگر با اون توضیحی که من در مورد این رو مرتبط الهامی که از اون بحث گرفتم دقیق تر از بحث مجمع مقایس لغه است. یعنی ممکنه در اون وعظه های طولی وعظه طولی به جایی بیانجامه که اون معنای مشترک هم فراموش چیز بشه، دیگه معنای مشترک نداشته باشه، یعنی ارتباط اول با دوم باشه، دوم با سوم باشه، سوم با چهارم باشه. ارتباطات اینها لازم نیست همه از یک ریشه واحد باشن. این ما یه ریشه واحد رو یه موقع در نظر میگیرید، میگید این ریشه با معنای اول، دوم، سوم، چهارم، دهم همه اینا مرتبط هست با یک رنگ خاصی اون معنای واحد در اینها. من میگم اول
باز با قبلی ممکن داشته باشه ولی ارتباط با زنجیروار با همه
بله حتی وسط یا بله لازم نیست شما یک اصلی رو در نظر بگیرید همه ارتباطات رو با اون اصل بسنجید. مثل دونه‌های تسبیح، مثل زنجیرهایی که این ارتباطات همون تعبیر زنجیره‌ای که خود تو تعبیر ویتگنشتاین وارد شده تعبیر قشنگی هست برای تمثیل این معنا.
چرا
اصلا
این معنا موضوعله هم نباشه؟ چرا این معنا موضوعله هم ماده هم نباشه اصلا؟ این معنایی که در همه
مشتقات استعمال شده. نه اون معنایی که ایشون میخواد بگه، میخواد بگه جزئی از موضوع له، تمام الموضوع له نیست ولی جزئی از موضوع له باید باشه دیگه. اون تصویری که ایشون میخواد بکنه تصویر این هست که اون معنا شکل دهنده ارتباط معانی مختلف هست.
همین مرکبی هستن که
یک جزءش کنده او هست. یک جزءش. تصویری که
این که تو تشخیص معنای موضوع لفظ افتراض استفاده می‌کنن کنار هم گذاشتن استعمارهای مختلف، این باید بر این اساس بشه که اینا با هم یه ارتباطی داشته باشن. بلا چجوری ما هم از افتراض
حالا اونو داشته باشید، حالا اونو بعد در مورد نحوه شناخت موضوع له و استعمار اینا ما مستقلا بحث خواهیم کرد. اونو داشته باشید، من این بحث تموم بشه یه بحث مفصلی میخوام باز کنم در مورد اینکه برای شناخت موضوع لفظ چجوری از استعمال کمک میگیره. اونجا اون بحثاشو میکنه.
تازه
لفظی
اصل میسازه،
یعنی تو به کدوم اصل لفظ بحث اصل و مصدر نیست اینجا اصلا.
نه توی مقایسه
نه نه
این اصل است به این اعتبار که لفظش اول استعمال شده.
نه اصلا این حرفان توش نیست، حرفاش بحث داری اون هست که اون ریشه وجدانی میگه اینا در تمام ریشه ها این معنا دیده میشه، در تمام مشتقاتش این معنا دیده میشه، اون جهت مشترکی که در همه معانی وجود داره. ولی اون میخوام اینو بگم ارتباط معانی رو به هم تضمین میکنه بدون اینکه اشتراک رو نفی کنه. یعنی ما ممکنه یک نوع اشتراک رو هم قائل بشیم، اشتراک هم، یعنی فرض کنید ضریر به یه دو معنا وجود داشته باشه، ضریر هم به معنی نابینا باشه هم به معنی مثلا آسیب دیده اجتماعی باشه، این هر دوش هم حقیقت باشه، ولی هر دوش از در این جهت مشترک هستن که مصادیق از اون معنای واحد چیز هستن.
یعنی اصلا لحاظ نمی‌کنه، شاید یعنی این مشتقات همه یک تو یک لفظ مشترک و اون رو ایشون بخواد یه معنی براش بسازه که جامعه تو همه باشه، یعنی میخوام بگم هم از لحاظ معنی هم از لحاظ لفظی اشتباه سازی بکنه. تو نیستی؟
نفهمیدم یعنی چی؟
یعنی مثلا همون ضرر 10 تا مشتق داره دیگه.
ایشون میگه اون معنای میگه مشتقات مختلف داره. ببینید بحث من این هست. ضرر مشتق 10 تا مشتق داره. اون مشتقاتش هم ممکنه هر کدومشون چند معنا داشته باشه.
نه، میگم چه، یعنی همه اینها توی یک لفظ مشترکن. یعنی توی یک
لفظ که خب باید مشترک باشن. بحثش همینه دیگه. میگه ضرر زاد ر ر
اشتقاق لفظی هم ایشون
شاید اشتقاق لفظی یعنی چی؟ یعنی بحث این اشتقاق لفظی که بحث این هست که ضرر به اصطلاح مشتقات مختلفی ازش میاد. این مشتقات مختلف آیا به ارتباطی بین اینها وجود داره یا ارتباط وجود نداره؟ ارتباط معناش این نیست که معنای ماده رو بخواد تعیین کنه. ممکنه این ماده معانی مختلفی فرض کنیم بر خود همین ماده چند معنا داشته باشه، ولی این چند معنا باید مرتبط با هم باشه. این ارتباطش رو میخواد تعیین کنه با اون اصلی که معانی مختلف این مواد رو به هم مرتبط میکنه.
دیگران ممکن بود دیگران الان چیز مشکل
ندارن، همچین چیزی رو ندارن.
نه بیشتر تمامی همشون قواعد مختلف بوده، یکی یه لفظی مثلا برای یه معنی
قرار داده
بدون لحاظ ارتباط اصلا جو اول جناب
علی همه حتی قواعد مختلف
نه با داخل اون بحثش نشده قواعد مختلف غیر قواعد مختلف. و این اکثر من زمینه بکنم اون اینه که ایشون اصلا حتی اون اصل واحد رو هم میگه همیشه اصل واحد نیست، ممکن چند تا اصل داشته باشه، اصل این سلاس اصول اون هم اصلا چی؟ چیه؟ نه هم ضرر معانی مختلف. اون اصلش میخوام حتی بگم جایی که اصل واحد هم بگه معنای اصل واحد این نیست که اون ماده معناش اینه، ممکنه همون ماده هم چند تا معنای مختلف داشته باشه، ولی چند تا معنای مرتبطه با هم، چند تا معنایی که اون معنای واحد اینا رو به هم دیگه متصل کرده باشه.
حتی تو اون
فکر اولیش اون ریشه بله، البته عرض کردم تعبیر این چیزی که برداشتی که من از ویتگنشتاین میکی کردم از اون تمثیلش اون دقیق تره. ما اگر وضع طولی رو تصویر کردیم، وضعهای طولی همیشه لازم نیست که حلقه ارتباطشون معنای جامعی باشه، ممکنه هر کدوم با قبلی ارتباط داشته باشه، بنابراین نحوه اتصالات معانی مختلف به گونه دیگری باشه. علی تقدیر غرض من این هست که بحث موجه و مقایسه لغت غیر از بحث آقای مصطفی برای ماده یک معنی واحد می‌داره، اول دو تفاوت داره. موجه مقایس لغت برای بعضی واژه‌ها چند اصل قائل هست، اینجوری نیست که همشو اصل واحد بده، چند اصل هست، اون هم اصل غیر از معنای ماده است. اصل ارتباط معنایی مشتقات مختلف رو تضمین می‌کنه و این ارتباط معنای مختصات به اصطلاح مشتقات مختلف ممکنه با تعدد معنای ماده باشه، ملازم نداره که معنای ماده هم معنای واحده باشه. با همین توضیحی که عرض کردم
یه جنگ خمسات اصول متباینه اصلا تا 5 تا میگه
اصلا 5 تا که میگه متباینه، حالا 5 تا 5 تا این متباین بودن میخواد بگه این اصول به هم دیگه ارتباطی ندارن، هیچ کنه این اصول این پنج تا هم نمیتونیم به یک اصل واحد بازگردونیم و امثال اینها تو مقایسه
این پنج تا توی یک مثلا
کلمه مثلا جدوا میگه توی ماده جدوا 5 تا اصل داریم. عرض من این است حتی جایی که یه دونه هم بگیم
اون 5 تا یعنی هر کدومش منشأ برای یه
حلقه یه گروه هستن.
بالاخره اهم از حقیقت مجاز شد
اون بحث ایشون نه حقیقته نه بحث به مجازی شرطی نداره. اعمل حقیقت و مجاز نه، بحث یه حقیقته. ولی حقیقت بودنش با انکار اشتراک نیست. نه حتی میخوام بگم جایی که گفت اصل واحد ها، میخوام بگم حتی در جایی که میگه اصل واحد، معنیش این نیست که مادهش مشترک نیست. ممکنه مادهش اشتراک لفظی هم داشته باشه، ولی اشتراک لفظی در معانی که اینا ارتباط با هم دیگه دارن،
معنای جامعه بینشون لحاظ کرده اون رو گفته.
آره دیگه، اون معنای جامعه که معناهای مختلف رو اون جامعه به هم دیگه متصل میکنن. این تصویری که من از بحث مجمع قایس لغت دارم این هست. و این غیر از و به این معنا هست که قوم قبلا اصلا مطرح نکردن، که تو مقدمش میگه که و الا اون ریشه های مختلف و معنای ریشه و ماده و اینا رو که اصلا لغت کتابی لغت به همین چیز هست، اصلا لغت به هیئت کار نداره، هیئت و علم صرف باید تعیین کنه که اسم فاعل، اسم مفعول، امثال این هاست. عمدتا گاهی اوقات تطبیقات مختلف رو مثلا جاهایی که یک هیئت در چند معنا به کار میره تو لغت مشخص میکنه در کدوم یکی از این معنا، فرض کن باب افعال چند معنا داره، این مشخص میکنه در اینجا کدوم هست. و الا خیلی از بیشتر بحثای مربوط به هیئات رو علم صرف و اینها عهده‌دار هست. لغت بیشتر به ماده ارتباط داره، در هیئات مختلف هم که چند معنا داره مشخص میکنه که در اینجا مثلا در اون در کدوم یکی از این معانی به کار رفته، در کدوم یکی از اون معانی به کار نرفته. خب عرض کنم امروز دیگه از اون بحثی که بنا داشتم اصلا واردش بشم فاصله گرفتیم. بله
در حال این جهت حالا شما وارد این پارتی لغت شدید، این جهت خیلی روشن نشد که نهایتا تفاوت مثلا موجه مقایت لغت با قبلی ها، یعنی این که به هر حال ما چند تا اصل داریم و این اصل در
قبلی، حالا قبلی ها معانی مختلف رو ذکر میکنن بدون اینکه ارتباط این معانی رو با هم روشن
کنن، یعنی بیان
نمیکنن، بیان نمیکنن، نه نه ساکتن. هدفشون تبیینه، اینکه این معانی مختلف با هم دیگه اتصال ارتباط دارن یا ندارن
نپرداختن.
ایشون میگه یه نکته ای هست که این معانی مختلفی که شما ذکر میکنید، خیلی وقتا اینها فرض کن 10 تا معنا ذکر میکنید، ایشون هم قبول داره 10 تا معنا، ولی این 10 تا معنا در 3 گروه میگنجن. گروه بندی معانیه، گروه بندی معانی مختلف و پذیرش مختلف بودن و تعدد معانی، ولی گروه بندی داره میکنه. این گروه بندی کار جدیدی است که ایشون انجام داده بدون اینکه معنا داره،
سه تا معنی اصلی
داره. بله، هر یک از این معانی ها زیر مجموعه دارن، زیر معناهای جزئی و... که معانی مرتبط با معنای اصلی هست. خود ایشون ابن دورید صاحب موجه مقایس اللغه کتاب چیز یک کتاب دیگه داره، ابن فارس مفصل مال ابن فارس از این کتاب های لغت. شما قاموس رو رفقا برنامه قاموس رو کسی داره؟
قاموس المحیط؟
نه قاموس برنامه قاموس
آخر بیاتر استشهاد حل اسباب المسارجه
المجمل
الهورول این
المجمل
صاحبیست
المجمل، حالا
المجمل فی اللغه،
المجمل فی اللغه مال ابن فارس دیگه. بله، ابن فارس به نظرم 3 کتاب لغت، یکی مجمله، یکی مجمع مقایس لغت است، یک کتاب دیگه هم ابن فارس داره،
متخیل الفاظ،
و اون مجملش که خب دقیقا مثل سایر کتاب لغته، یعنی هیچ مجمل از جهت ساختاری تفاوت ایشون اصلا. این دیدم گاهی اوقات اشخاص بین که کار آقای مصطفی و کار مجمع مقایس لغت رو اینا رو کنه تو یک فاز کاری میدونن، در حالی که این اصلا مدل چیزشون یکی نیست، دو تا هدف دارن و مبناهاشون مختلف هست و برای رسیدن به دو تا بحث مختلف. حالا اون چیزی که
مجموعاً حالا وقت گذشت بحث سر این بود که آیا اهل لغت در تشخیص موضوع له اهل خبره هستند یا نیستن. حالا یه قبل از اینکه اینو بگم، خبره درسته، خبره درسته، یه بار قرار شد ببینیم که کدومش ضبط برنامه هایی که اونا خیلی دقیق ضبط میکنن، ممکنه گاهگاهی اشتباه کرده باشن ولی اشتباهشون خیلی کمه.
نه ضبط کتابای چاپی که مثلا داره چاپ میشه امروزه،
نه یه برنامه درایت، برنامه‌ای که مرکز داره، نه برنامه‌ای که مرکز داره، گروه داره، گروه اعراب زنی، اینا خیلی آدمای دقیقی هستن، کلمه کلمه روش کار میکنن امثال اینها و بعد کار جدیه، چیزنی دارن، بعد بر اساس اونها یه سری برنامه‌های هوش مصنوعی اعراب زنی ایجاد شده و اینا، اونو کار خیلی دقیقی هست، خالی از اشتباه نیست. حالا خودشون گاهی وقت دیدم میگن که من فلان آقا گفت هیچ اشتباه نداره، اینجور نیست، من مکرر اشتباه درشون دیدم، ولی انصافش اینه که میزان اشتباهشون خیلی کمه نسبت به حجم کاری که انجام دادن. میزان اشتباهشون واقعا
مثلا کتابایی که چاپ میشه،
اون کتابا
که چاپ میشه الان ضبطش برای اساس کتاب‌های قبلیه دیگه، یعنی کتاب‌های ضبطی که نوشته شده،
کتاب‌های لغت رو خیلی در ضبطش دقت دارن، قواعدی هم داره، یعنی ضوابط، مثلا هم قاموس تو مقدمش یه چیزی داره که مثلا کجاها معلوم میشه که ضبطش چه شکلی است و امثال اینها، قواعد داره بر اساس یک قواعدی اینها. خیلی هم فرض کن تاج العروس رو، این چاپه که ناقص هنوزم تکمیل نشده، اون چاپ کویت بود، چی بود اونها، عبدالستار فراج تو بعض جلاش اون چیدش بود، مسئولش بود اینا، اونا خیلی ضبطای دقیقه دارن، خیلی با حوصله با دقت امثال اینا، کارهای خیلی کننده ایه. حالا دیگه از بحث گذاشتیم، حالا اینو من امروز میگم از بحث چیزمون خارج شدیم، انشاءالله در مورد این فردا بحث را ادامه میدیم که آیا واقعا این که اهل خبره، اهل لغت اهل خبره هستن درست هست و درست نیست، این را توضیح بیدیم. مرحوم آقای داماد یه بیان دیگه داره به سیری متشرعه تمسک میکنه، اون بیان را هم بعد واردش میشیم. عمده بحثی که به نظرم در بحث اهل حجیت قول لغوی باقی مونده و باید خوب پرداخته بشه، بحث انصداد صغیره. انصداد صغیر هم از بحث کبرویش مهمه. من تصورم این اصلا اجمالش رو عرض کنم دیگه، تفصیلش باشه جلسه آینده، که اون تصویری که تو این کتاب‌های متعارف مثل آقای داماد و بعضی کتاب‌های دیگه از انصداد صغیر دارن، از جهت اصلا نظری با اون انصداد صغیره که تو کلمات قوم مطرح فاصله داره. من هم آقای صدر دیگران تصویرشون از انصداد صغیر یک تصویر متفاوتی هست با اون تصویری که آیون. این بحث مهمه که اصلا انصداد صغیر مبناش چیه و فرقش با انصداد کبیر چیه و آیا صغرویه اینجا انصداد صغیر قابل تطبیق هست یا قابل تطبیق نیست. نه دیگه باشه جلسات آینده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
یکی دو تا معنا گفتن، یکی امتحان کردنه که اون فقط خبره، خبرت هم بعد اونی که گفتن یکی داره خبره، خبرن و خبرن و خبرتن و خبرتن و مخبرتن و